بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 24، ما دیروز خیال کردیم مسائل تمام شده، تمام نشده بود. مسئله 24، لو دفع الوالدو المهر الذي كان عليه من جهت اعصار الولد ثم بلغ السبي فتلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و کان له دون الوالد. مسئله اینه که پدر پسر صغیر را زن داد و پسر هم معسر بود، مهریه را پرداخت، چون گفتیم اگر معسر است فعل الوالد، ثم بلغ السبی و طلق قبل الدخول. اینجا نصف مهر برمی گردد به ولد و برای والد چیزی نیست. این مسئله 24، لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهت اعصار الولد ثم بلغ السبی و فطلق قبل الدخول استعاد الولد و نصف المهر، نصف مهریه رو پسر از زنه میگیرد و کان له دون الوالد، نصف مهر برای اونه و برای والد نیست. بلا خلاف بین الاصحاب، بله محقق در شرایع اول قطع به این حکم پیدا کرده، ثم اظهرت تردد، ثم قال و فیه تردد، بعد تردد را اظهار کرده، هم در این مسئله هم در یه مسئله دیگری. استدلال شده برای این حکم به دو وجه. عمده اون دو وجه اینه که گفته می شود طلاق سبب ملک جدید است و مملک مستقل، الطلاق قبل الدخول سبب جدید و مملک مستقل، لا انه فسخ و عود الى الملک السابق. این خودش یک سبب جدیده و یک مملک مستقله، نه اینکه فسخ سبب سابق و عود باشد. عود و فسخ نی، وقتی عود و فسخ نبود سبب مستقل و مملک جدید بود، مملک جدید است و نصف مهر را به زوج منتقل می کند و مقتضای فتاوا و سنت و کتاب هم همینه که این مملک جدیده. وقتی مملک جدید شد ربطی به سبب ملک قبلی ندارد، سبب جدید مملک جدید مستقل، نصفش برمیگردد به آقای زوج. این یک وجهی که بهش استدلال شد. وجه دوم، گفتن که این دفع اب مهر را هبه است یا به منزله هبه، دفع الاب المهر هبه تون او به منزلت الهبه، فالاب وهب المهر الى الابن وانتقل المهر من ملك الابن و من ذمته الى زوجه. آقای پدر با دفعش هبه کرده مهر را به ابن و مهر از ملک ابن منتقل شده به ملک زوجه، و لما ان الهبه الى الارحام لازمه بعد القبض، هبه به رحم بعد القبض لازمه، پس وقتی نصفش برمیگردد به ملک موهوب له، و وجهی از برای رجوع به ملک واهب نیست. اگه واهبم بخواد رجوع کنه فایده ندارد، لأن الهبت الاز رحمه لازمه. وجه دوم اینه که دفع الاب المهر، دفع الاب مهر و ولده الصغیر هبتون او به منزلت الهبه. پس مهر رو وقتی دفع می کند ملک ولد صغیر می شود از باب هبه، و از ملک او منتقل می شود به سوی زوجه. فاذا رجع نصفها الى ولد یرجع الى ملکه، ولا وجه که برگردد به آقای واهب ولو واهب اراده رجوع هم بکند. و گفته نشود در باب هبه قبول لازمه، و اینجا فرزین صغیر قبول نکرده، اختیاری نداشته است، قبول لازمه، قبول نافذ، و لیس للصغیر قبول نافذ، صغیر قبول نافذ ندارد، بل لیس له القبول اصلا، اصلا صغیر قبول نکرده، نگفتن بهش که بد میدیم تو بده به زنت، بابای باشو دعقد کرده خودش مهریه رو داده. پس در هبه قبول نافذ میخواییم و در مانه نفی قبول نافذ نیست، بلکه اصلا قبول نی، اصلا صغیر این حرفا متوجه نبوده، این حرفا مطرح نی، فرض ما اینا نی، فرض ما اینه بابای بچه رو زن داده، بعدم از کیسه خودش مهریه را پرداخت کرده. این گفته نشود برای اینکه در هبه ولی به مولا علی قبض مولا علی به همون دفع ولیه. در هبه ولی قبض مولا علی به همون دفع ولیه. بابای همین که داره پول میده به بچهش، همین دفعش خودش چیه؟ خودش قبضشه. در دفع ولی و در هبه ولی قبضش به دفع است. همینقدر که بابای مهریه رو داره میداد، این مثل اینه که هم داده است، هم هبه کرده، هم چیکار کرده، هم قبول کرده. من دارم نقل میکنم، من الان دارم نقل میکنم، من یک تن بد و این همه آقای خوب، توجه بفرمایید. و تقریر دیگری هم شده در اینجا، البته خیانت شد در مثالو میبخشید، و تقریر دیگری هم شده در اینجا. اون تقریر دیگر اینه، گفتن دفع الاب المهر هبتون او به منزلت الهبه للزوجه، گفتن این هبه یا به منزله هبه برای زوجه است. از اول هبه به زوجه یا به منزله هبه به زوجه است. فل هبتو ملکون، فل مهرو ملکون للزوجه به تلک الجهه، از باب اینکه یا هبه است یا به منزله هبه. فاذا طلقها یخرج النصف از ملک زوجه به ملک آقای زوج، او میدد به زوج، او یملک الزوج، او یسلم الی الزوج، زوجه میدد به زوج، زوجه هبه میکند به زوج. وجهی از برای اب نیستش. پدر چی کار است؟ پدر وقتی که مهریه رو داد، دفع المهر هبتون او به منزلت هبتن الی الزوجه، داد به زوجه، زوجه مالک شد. فاذا طلقها یتعب الزوج کأن الزوجه تعب النصف الی الزوج، مثل اینکه زوجه نصف به زوج میداد، پس ربطی به آقای والد ندارد. اینم یه تقریر دیگریه، لکن از هر در تقریر و تقریر بهتر همون تقریر اول است، لکن از هر و اشهر در تقریر همون تقریر اوله، که بگیم این به منزله هبه است به بچه و بعدم هبه به ذر رحم صارت لازمه. این دو تا وجهی که برای اینجا گفته شده، لکن هر دو وجه قابل مناقشه است. اما وجه اول که عمده است، در وجه اول قبول است که ظاهر فتاوا و کتاب و سنت در طلاق قبل دخول ظاهر این است که طلاق سبب جدید و مملکون مستقل، اینا قبول داریم. اما از کجا که حالا که مملک مستقل است، مملکون الی زوج با فرض این که مهریه رو دیگری داده، اینا دیگه ادله دلالت نمی کند. نس از کتاب و سنت و فتاوای اصحاب ظهور دارد، دلالت دارد، صراحت بگید دارد که صریح است در اینکه طلاق سبب جدید مملکون مستقل، اینشو دلالت دارد. اما محل بحث ما که این نی، بحث ما در اینه حالا که طلاق مملکون جدید، مملک به کیه دیگه؟ کتاب و سنت از این ساکته، کتاب و سنت از این جهت ساکته که حالا که نصف برای زن، نصف دیگش برمیگردد به ملک کی برمیگردد؟ ولکن تقول کتاب و سنت، توجه به عرض من بکنید بعد اشکال کنید، کتاب و سنت دلالت میکند که نصف مهر برای زن، اما نصف دیگرش برای کی از او ساکته. کتاب اینجوری، آیه شریفه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فان طلقتموهن یا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. نصف ما فرضتم یعنی نصف اونی که شما فرض کردید مال زنه، و نصف ما فرستم تفسیرش اینه یعنی نصف اونی رو که فرض کردید مال زنه، اگر فرض نکردید متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اگه فرض کردید نصف ما فرستم، نصف ما فرستم برای زن، نصف دیگرش برای مرده. از کجا این اصل بنده در مقابل حرف مثل شهید ثانی و صاحب جواهر هستم، شما هم لطف کنید و عرض من گوش بدید. من میگم آقایون میفرمان کتاب و سنت و فتاوای اصحاب ظاهرون فی ان طلاق سبب جدید و هو مملکون مستقل، لا فسخ و عود لسبب السابق، چون فسخ نی، چون عود به سبب سابق نی، پس نصف مهریه به آقای اب ارتباطی پیدا نمی کن. من عرض می کنم قبول داریم کتاب و سنت میگه سبب جدید مملکون مستقل، اما دلالت ندارد که آیا کسی که مالک می شود کیه. میگه طلاق مملکه، سبب جدیده، اما مملک کی؟ بر این معنا دیگه کتاب و سنت دلالت ندارد. ولکن تقول کتاب و سنت متعرض اینه که نصف مهریه مال زن، یعنی نصف دیگهش مال زن، از ملک زن چه می شود؟ خارج می شود، مالک بود دیگه. نصف مهریه یبقا در ملک زن، نصف دیگرش از ملک زن خارج می شود، دیگه زن مالک نی. اما حالا که دیگه زن مالک نی، ساکت است از اینکه کی مالکه. آیا زوج ما ها؟ زوج اونجا خوابیده. البته درست توجه فرمایید، بحث اون نی، بحث تشریعشه، بحث طلاقشه، بحث جدا شدنشه، نه بحث وصل شدن. توجه بفرمایید، حالا اون که جواب دو بود اشتباه میفرمایید، کم لطفی میکن، درست میفرمایید، کم لطفیه، من بعد خدمتتونم. آیه شریفه میگه نصف ما فرستم، نصفش مال زن، یعنی یستقر رو ملک زن، نصفش من به ملک زن، از ملک زن خارج میشود. اما حالا که خارج میشود به ملک کی وارد میشود؟ اینشه دیگه نصف و کتاب ساکته، مراجعه کنید کتاب رو، روایاتم ساکته. روایات تو باب 51 از ابواب مهور، اولیش این صحیحه ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، یک باب 51، اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت و تزوج ان شاءت من ساعتها، عده نمیخواد، و ان کان فرز لها مهرن یا فرز لها مهرن فلها نصف المهر و ان لم یکن فرز لها مهرن فلیمتعها. این ای روایت میگه زنه نصف مهر و مالکه، نصفش که از ملکه چه میشود؟ بیرون میرود. روایت بعدی صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرز لها شی، نصف مهر رو بده کاره، و ان لم یکن فرز لها فلیمتعها علی نحوه. مثل کتابه، روایات هم سیاقش سیاق کتابه. کتاب میگد اگر مهر فرض شده نصفش رو زن مالک بل استقرار است، نصف ما فرستم، اگر فرض نشده متعبش بدید. ام مرحبا به مقرر. حالا من نمیدونم من مقررم و شما نعم نعم میگید یا شما مقررید و من نعم نعم میگم یا هیچ کدوم. مرحبا به مقرر و معید. ایشون مقرر نه معید، عرض ما رو داره میفرماد، من تو مخش رفته توجه نداره که ما عرض کردیم، خیال میکنه خودش داره میفرماد. اینم خوبه، به هر حال درک بذاری رد بشه جا تایبی جا اشکال اینجا نی. اجازه بفرمایید. حالا عرض میکنم صبر کنید. بله توجه بفرمایید. بله چون غالب و تعارف در نکاح این بوده که مهر را خود زوج میداده، غالب و تعارف در نکاح اینه که مهر را زوج میداد. خب چون غالب این بوده، طبع قضیه اینو اقتضا میکرده که بگن نصف دیگه برای زوج. همون روایت هبم که شما میفرمایید 1000 درهم مهریش بوده، نصفشو برگردونده، گفون 500 درهم دیگه برگردون به زوج، برای اینکه دهنده مهر کی بوده؟ خود زوج. بحثی در اینجا نیست. گوش بدید، اونجایی که زوج مهر رو داده به ضروره نصف مهر از ملک زن که خارج شد برمیگردد به ملک آقای زوج. این که اشکالی ندارد، چون غالبا این نحو بوده طبع قضیه هم اینه. اذا خرج النصف من ملک زوجه ورده در ملک آقای زوج، این وقف مسجد که نمیشه، نظری که نمیشه، که برمیگرده به ملک زوج. اما اینجایی که جای بحث ما هست که دهنده مهر پدر است، پدر مهریه را داده. اجازه هبر بحث بعدیه آقای نراقی، قاطی نکن. بس اینه که اینجور جاها را دیگه ادله ازش ساکته، دلیل نداریم که برمیگردد به ملک زوج. برگشتش به ملک زوج دلیل میخواد، برگشتش به ملک آقای اب دلیل میخواد، بلکه لقال نن یقول طبع قضیه اینه که برگردد به ملک آقای اب. اونی که اول داده من له الغرم، من علیه الغرم فله الغون. اون که بنا بوده اول بحث هبر رو نیارید، بحث به دلیل دومه. دلیل اول من میگم که شهید ثانی صاحب جواهر روش تکیه کردن، میگن طلاق مملک است، علی اعیننا و رؤوسنا، کتاب و سنت هم گفته مملکه، سبب جدیده. ما که بحث در این نداریم، بحث در اینه که آیا نصف که از ملک زن خارج میشود به ملک کی وارد میشود. کتاب و سنت از او ساکته. بله چون غالب در انکحه و مهر این بوده که خود زوج مهر رو میداده، طبع قضیه اینه نصف برگردد به آقای خود زوج. ولی در محل بحث ما ادله ازش ساکته. اگر نگیم طبع اقتضا میکند که برگردد به آب ملک آقای والد، این مال دلیل اول. و اما دلیل دوم که گفتن پدر وقتی مهر رو میدهد این داره هبه میکند به ولد، این داره هبه میکند به ولد. اشکال این هم واضح هست، برای اینکه لزوم مهر بر اب به حکم شارع است. شارع آمده فرموده علل اب المهر ان لم یکن له مهر. شارع گفته ادا کن، ادا ادا قهریست، ادا ادا شرعیه، شارع بهش میگه بده، مثل زکات. زکات رو که مؤدی زکات داره میده هبه میکنه، خمس رو که داره مؤدی خمس میدهد و صرف حوزه های علمیه حفظه الله عن الحدثان میشود که بهترین مصرف وجوهات و سهم امام صلوات الله و سلامه علیه و سهم ائمه معصومینه، این داره هبه میکند، نه پولی شرعا تعیین شده رد بشود، یرد و الی مجتهد عادل اونه مصرف میکند در عون علی الدین کما علیه المتأخرین. این غیر از این چیزی نیست. اینجا هم اینجوریه، اینجا هم حکم شده بر این که بپردازد. چرا؟ که به باب هبه دارد. شارع گفته اذا عقد الاب لابنه الصغیر فان کان له مال فعلا عهدته و ان لم یکن له مال فعلا الاب. حکم شارع است به ادا، ارتباطی با باب هبه ندارد، اختیار در کار نیست، حکم شارع است و قهر شارع مثل باب خمس و مثل باب زکات. هبه نیده، شما بگید هبه به ولد است و هبه به ولد ساره لازما. بل لقائل ان یقول که بعد از تحقق نکاح مهر به عهده زوج میاد قضائن لاقتضاء نکاح. با تحقق نکاح المهر على الزوجه اولا قضاء للنکاح، مهر به عهده زوج میاد. لکن شارع آمده پدر را مکلف کرده به اداء دین زوج پسر. با تحقق نکاح المهر على عهده الزوج، چه صغیر باشد چه کبیر، قضاء للنکاح. هر کی هندونه میخوره تب و لرزش مال اونه. من له الغنم فعليه الغنم. وقتی جیک جیک باید فکر زمستون هم بود. بگیم اقتضای نکاح اینه که مهر به عهده زوج، لکن شارع الزام کرده پدر را بر اداء دین پسر. گفته دین پسر تو باید بدی، پسری که لا مال له تو باید دینش رو بدی. خب این دین رو داد، بعد از آنی که دین را داد قضیه نحوی شد که نصف دین برگشت. باید به کی برگردد؟ به کیسه کی برگردد؟ پدر. به کیسه پدر باید برگردد. توجه بفرمایید اصل مطلب تو مثالشون بزنم. لقائل ان یقول که دفع الاب المه فیما کان الصغیر و معسرن، این از باب اداء دین است و ابراء دین ولده. فان بالنکاح یسیر الولد مدیونا و علا ذمته المهر. پدر که گفتن بده الزام است به اداء دین، الزام به اداء دین پسر است، الزام به ابراء ذمه پسره. اینو الزامش میکنن ذمه پسر را چه کن؟ ابراء کن. پسر به عهدش آمده. در باب ابراء دین و ایفاء دین، اگر دین را کسی ادا کرد ثم بعض دین برگشت، بدهکار گفت من نمیخوام، ابراء کرد، اسقاط کرد، برگردون، این برمیگردد به کیسه یکی؟ به کیسه همون آقای مؤدی و آقای موفی. بنده یه بدهکاری دارم به یه آقایی، یه آقایی میاد ذمه منو میخواد بری کند، نه اینکه پول به من میده بهش بدم ها، اینجور فکر نکنید ها، میخواد ذمه من رو بری کنه. میگه آ بدهکاری؟ میگم بله. میگه چقدر بدهکاری؟ میگم خیلی. میگه کل بدهکاریات رو من میپردازم. بدهکاریا رو پرداخت به بدهکارا، اونام گرفتن. بعد اینا گفتن نه ما حالا همه رو وصول نمیکنیم، بعضیش که برمیگردونیم. حالا که برمیگردد باید برگردد به کیسه بنده یا به کیسه اون آقا. حکم عقلایی و قاعده ابراء دین اینه که برگردد به کیسه اون آقا، من که مالک نشدم. پس بگیم الزام شارع ابرا به اداء مهر از باب الزام به اداء دین ولد است و به ابراء دین ولد است، الزام به ابراء و اداء دین. و در باب ادا، چرا ابراء دینه؟ برای اینکه نکاح که شد کی بده کار میشد؟ خود پسر طبق قاعده نکاح. و قاعده در ابراء دین اینه، اگر برگشت مقداری از دین، این بر میگردد به ملک آقای مبره، به همون کسی که ابراء کرده، به همون آقا که اومده اهل خیر شده. نه اینکه حالا که آقا اهل خیر شده پولا برگشته من طمع کنم بگم بده به من. قاطی نکنید مثال رها. ابراء دین میکند، نه اینکه میاد میگه آقا من پول به تو میدم برو بدهی تو بده. خب این بخشیده به من، وقتی برمیگردد به کی برمیگرده؟ به من مدیون برمیگردد. این بخشش است. یا اون طرف وقتی پول میده میگه پول رو من گرفتم، من کل بدهی رو گرفتم، باری کلا به من که همه بدهیمو گرفتم، اما دلم میخواد یه مقدار از بدهی رو به تو چیکار کنم؟ اینجا بحثی نیست، برمیگردد به اون آقای مدیون. اینا خارج از بحثم. بحث اینه یه کسی علیه دین، یکی دیگه میاد دین او را تبرعاً ابراء میکند، خودشون دست به دست میکنن، دین او را میده، میگه میخوای بدهی تو بدم، میگه خدا پدرت رو بیامرزه، میره ابراء دین میکنه. دائن مقداری از دین را بعد الاخذ برمیگرداند. این چجور یرجع الی ملک المبرع؟ اینجا هم بگیم یرجع الی ملک اب. بنابراین هم در وجه اول اشکال هست، هم در وجه دوم اشکال هست، هم قائلی ممکنه بگه مقتضای قاعده این است که برگردد به ملک آقای واهب. و اگر نبود عدم خلاف در مسئله، اگر نبود عدم خلاف در مسئله بلکه اجماع، برای اینکه محقق هم قطع ثم تردده، اگر نبود نفی خلاف در مسئله بلکه اجماع، لان المحقق قطع اولا ثم تردد در شرایع، اگر نبود میگفتیم وقتی برمیگردد نصف باید برگردد به کیسه آقای اب، نه به کیسه آقای اب. لکن به هر حال فقها اینجوری فرمودن، اونا خیلی بهتر از ما میفهمیدن، خیلی ملاتر از ما هم بودن، ما هم نمیتونیم همینجوری بگیم بله ما این دوتا اشکال دو وجه اشکال به نظرمون اومد، پس نصف مهر که برگردوندن برمیگردد به کیسه آقای اب، طبعا لعدم خلاف و لأصحاب باید اینجور بگیم، منو چون ما درست نمیفهمیم، والا نمیشد که محققین، فاضلین، نمیدونم شهیدین، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفی، اینا یه جوری فهمیدن، بنده حالا گل کردم این وسط اومدم میگم اینجوریه. تخلف مشکل است و بلکه ممنوع است، ولی زبا باید همینجوری گفت که متن آمده. حالا بگو بینم تا غروب حرف بزن کی مهریه را داده؟ چرا به زوج؟ چرا به زوج برگرده؟ زوج که نداده، زوج که نداده، میگم کی مهریه را اول داده؟ پدر. پدر که داده هبه به پسر، نه قهر شرعیست. و بعدی هبه به پسر نبود چرا برگرده به زوج؟ نه. همه اینا درسته، ما همه شو قبول داریم. برمیگرده به کی؟ از کجا؟ مد دلیل بر این که یرجع مطلقا علی الزوج؟ چه دلیلی داریم بر این که طلاق سبب مملکه است مطلقا للزوج؟ کدوم دلیل؟ قرآن یا روایت؟ چرا؟ از کجا این دستور رو شما آوردید؟ اینجا فیضیه است، از کجا شما این دستور را آوردید؟ میگم چرا نباید؟ چرا نباید؟ آیه شریفه فقط متعرضه که نصف مال زنه، نصف دیگهش مال کیه؟ آیه متعرض نی، اون تو حسب طبع اینه برمیگرده به زوج. نصفشو بهش بدید، اگه فرض اگلی متعوهن، نصف دیگه رو به کی بدیم؟ چه دلیلی داریم؟ آقایون مفروغ گرفتن که طلاق سبب مملک است و مملکن الا کی؟ زوج علل اطلاق. من میگم لا دلیل علا انه مملکن لزوج علل اطلاق، همچه دلیلی ما نداریم. بله اونجایی که زوج داده مهر را، طبع قضیه اقتضا میکنه برگرده به زوج، نذر نشه، وقف امامزاده نشه. اونجایی که زوج نداده و پدر داده، کی گفته برگردد به زوج؟ لقالنن یقول برمیگردد به. اینجور هم نیست که مسئله، توجه کنید، حرف نزنید آقایون دیگه. محقق در شرایع بعد از قطع به مسئله تردده، محقق تردده. من اینجور نیست که یه چیزی بگم که شما بگید تو نشستی حرف میزنی که هیچ کی نگفته. من میگم محققی که سمیه به المحقق تردده در مسئله، لعل وجه ترددش همینه که بنده عرض کردم که دلیلی نداریم بر این که سبب مملک مملکن برای زوج. بگذاریم، خب این یه فرع در اینجا. آخه همه آقای میخوان حرف بزنن که ما نمیرسیم. رشوه ندید، بگید شاگرد و اعتراض نکنید. بفرمایید. در ابرا لازم نی، اونو گفتن در ابرا لازم نی. کی گفته در ابرا لازم ملکیت آنما؟ کی گفته در دین لازم است از ملک او؟ میگم در دین کی گفت؟ توجه بفرمایید. میگم اگه یه کسی بدهی مرا داد، دلیل دارید که اول ملک من شده و از ملک من ادا شده. چه دلیل؟ ادا دین و عقلا میگن ادا دینه. میگم من بدهکارم که برهان عقلی نی. میگم من بدهکارم اگر یه کسی بدهکاری مرا داد، بدهی من ابرا میشد یا نه؟ قطعا ابرا میشد. شما میگید اول میاد تو ملک من، به چه دلیل؟ خب آنم ما دیگه اجازه بده. خب این راجع به اونجا، توجه بفرمایید. مسئله 24 این بود که لو دفع الوالدو المهر الذي كان عليه من جهت اعصار ولد ثم بلغ السبي، این مال اونجایی بود که از باب ولد صغیر بود. حالا اگر دفع الوالدو المهر الذي كان المهر را تبرعن، نه من باب الزام، لو دفع الوالدو المهر عن ولدهی تبرعن، مثل چی؟ مثل اینکه پسر خودش موسر بود، پسر موسر بود، پدر مهر را آمد پرداخت، ولد صغیر موسر بود، دفع تبرعن موسر. هر دو رو میگم. نه این که مال موسر که الزام نداره. ببینید پس فرع در اونجاییست، فرع متن، فرع 24 مال اونجاییست که الزام است، دفع الولد و عن ولده المقصر. اما اگر پدر مهر رو داد تبرعن لا عن الزامن، مثل چی؟ مثل اینکه کان الولد الصغیر موسرا او کان الولد کبیرا، هر دو صورت دفع تبرعن ثم بعد طلاق قبل دخول انجام گرفت، بچه بزرگ شد طلاق داد، پسر بزرگه در حال بزرگی آمد چیکار کرد؟ آمد طلاق داد. این دو فرع هم با فرع قبلی مثل همه. اگر ما بنا رو بگذاریم بر این که طلاق سبب مملک است، بر اون وجه اول، با صورت اول، بر وجه اول فرقی نمی کنه. لأن طلاق سبب مملک، مملک جدید، نصف از ملک زن خارج می شد به ملک زوج، فرقی نمی کنه چه تبرعن بده چه الزامن بده. کما این که باز بین صورت دوم و صورت اول فرقی نیست بر وجه دوم. ایزن وجه دوم کدوم بود؟ که این بود که بگیم وقتی پدر مهریه رو میداد، مهریه هبتون الا زوجه، هبتون الا زوجه، و زوجه چیکار میکنه؟ تقریر دوم، وجه دوم، و زوجه برمیگردونه به زوج. خب زوجه مالک بوده، برمیگردونه به زوج، میخواد زوج صغیر باشه، میخواد زوج کبیر باشه. پس دو صورت دیگه توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید حاج آقا. صورت دوم و سوم اینه: دفع الابو المهر عن الولد تبرعا لا الزاما، مثل کجا؟ کما لو کان الزوج صغیرا موسرا او کان الزوج ولدا کبیرا. بنا بر وجه اولمون، وجه اول کدوم بود؟ این بود که میگفتیم طلاق سبب مملکه، بین هیچ یک از این صورتها فرقی وجود نداره. کما این که بر تقریر دوم وجه دوم، تقریر دوم وجه دوم چی بود؟ میگفتیم هبه به زنه، زنه بر میگردونه به شوهرش، ربطی به آقای پدر دارد. باز بین این دو صورت و بین صورت اولا فرقی نیست. اما بر تقریر اول وجه دوم که عمده بود، تقریر اول وجه که ازهر بود، بر تقریر وجه اول از دو وجه، وجه اول چه بود؟ می گفتیم پدر داره هبه می کند به پسر، هبه به ذر رحم هم یکونو لازما، دیگه بر نمی گردد. بنابر این وجه باز بین صورت دوم و صورت اولا فرقی نیست. لأن الأب وهب إلى ولده و قبل من، پدر بخشید خودشم چیکار کرد؟ قبول کرد. دفع الولیه هبتون و قبول هر دو، هم ایجاب است و هم قبول. اما اگر کبیر باشه ولد و شما میگید از باب هبه به ولد نمیتونه برگردوند، میگیم خب اذا کان الولد و کبیرا، ولد کبیر قبول نکرده که، وقتی داده از قبل مهریه را داده او قبول نکرده، پس هبه محقق نشده، وجهی برای اینکه بگید دیگه به پدر بر نمیگردد ندارد. پس در تقریر دوم وجه دوم فرقی بین صور ثلاثه نیست. تقریر دوم چی بود؟ تقریر دوم از وجه دوم می گفتیم هبت الوالده الى زوجه، خب زوجه مالکه میخواد بده به شوهرش. اما بر تقریر اول وجه دوم که میگفتید هبت الاب الى الاب و هبه به ذر رحم لازمه، اینجا این اشکال پیش میاد که در کبیر چون قبول محقق نشده میشه محل اشکال و محل کلام. بله نسبت به صغیر بگید دفع به صغیر هم هبه هم ایجابه و هم قبول. از اینجا ظاهر شد کلام در صورت چهارم و من ذلک ظهر الکلام فی صورت رابعه. صورت چهارم کدوم است؟ صورت چهارم اینه که کسی دفع کند مهر اجنبی را، یا آقا طلبه اومده ازدواج کرده زن گرفته، یا آقای خیری هم خالصانه برای خدا بدون اینکه آب رو ریزی بشد آمده رفته سراغ زنه گفته اون مهریه رو من حالا بد میدم، کل مهریه رو من الان بد میدم، بعدم به آقا دوماد گفته من همه مهریه رو دادم، راحت و راحت باش من کل مهریه رو دادم، دلت به دلت نخوره که مهریه زن را بدهکار هستم. بعد از قضا به نابسامانی رسید و طلق قبل الکی قبل دخول. اگر وجه اول را بگید، بگید الطلاق سببون مملک، این آقای هم زن را طلاق داده هم نصف پولا بهش برمیگردد، به اون مرده خیر هیچی گیرش نمیاد، لأن الطلاق سببون مملک. اگر باب هبه را بگید و هبه به زوجه بگید، هبه به زوجه است، وجه تقریر دوم وجه دوم، باز برمیگرده به آقا طلبه و آقا دوماده، برای اینکه زنه میگه من میخوام نصف مهر رو برگردونم به کی؟ به آقا دوماده، نمیخوام برگردن، میگن از ملک او ورده در ملک آقا دوماد. اما اگر تقریر اول گفتید دفع المهر هبتون الى الزوج، دو تا اشکال اینجا دارد. برگشتنش به ملک زوج دوتا اشکال دارد. یکی اینکه این هبه هبه به اجنبی است، هبه به اجنبی لزوم نداره. خب مهریه سر جاشو برمیگرده، برمیگرده به کیسه آقای واهب. این یک اشکال. اشکال دوم، فرض اینه آقا دوماد بزرگه، آقا دوماد کبیره، قبول از او محقق نشده. این تمام بحث در این چهار صورت با فرض دفع مهر. حالا صور دیگر براش هم برای فردا به تو عرض کنم، اگر مهریه به گردن زوجه و طلاق داد، سبی بود، مهر به گردن مهر بود قبل از ادا طلقه، لو طلق زوجه قبل الادا، حالا باید آقا پدر نصف مهریه رو بده به پسره یا نصف مهریه رو به پسره بده؟ کار زوج الابو، دقت کنید فرق چیه. صورت پنجم، زوج الابو ولده صغیر ولم يدفع المهر مهر بعده، هنوز مهریه رو نداده، بلغ السبی ثم طلق. خب نصف مهریه رو آقا پدر باید بده بزنه، این حرف نداره، به عهده اونه. حالا نصف دیگهش مال خودشه، چون نداده، یا نصف دیگهش باید بده به کی؟ به پسره. آیا نصف رو باید بده بشه، نصف مال خودشه قبل از دفع، مال خودشه.